أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام خوش ضیافت ربانی و در این ماه شریف روزداری در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه نور را مطرح می کنیم. آیه 35 آیه نور گفته شد، به دنبال اون در آیه 36 خواندیم که خداوند هدایت می کند به نور خیش هر آن کسی را که بخواهد. فی بیوت، در بیوتی هدایت می کند که ذات حق رخصت داده است به بلندا و رفعت و عظمت این بیوت و رخصت داده است که نام او و یاد او به شکوه در اونجا ذکر شود و معارف الهی از این بیوت منتشر شود و تسبیح می کنند در این بیوت برای خداوند. صبحگاهان و شباهان، چه کسی شبانگاهان، چه کسی رجالان. ابتدا آیه 37 می شه فاعل فعلی که در آیه 36 خواندیم. توضیح داده شد که این بیوت بیوتی است که در اون وحی نازل می شود. عزیزان، جایگاه وحی الهی همون خانه ها و بیوت است و گاه صاحبان این بیوت به مقامی میرسند، به جایگاهی و اتصالی به این نور هدایت الهی که خود اینها بیتند. شرف المکان بالمکین، گفت که امر علی جدار دیار لیلا اقبل زلجدار و زلجدارا و ما حب دیار شقفن قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا. از کنار خانه لیلا رد شدم، خم شدم و بوسیدم دیوار خانه لیلا را. من شیدای دیوار و دلبسته دیوار نیستم، من دیوار را نمی بوسم، من چهره لیلا را می بوسم. گاه قصه این است، خود بیت ساکن بیت بیت است و لا بیت معنایی ندارد، خانه معنایی ندارد بدون اون کسی که قوام خانه به اوست. اونها که این نور هدایت الهی در جانشون به تمام معنا فرو رفت، اینها بیوتند، اینها مرکز آرامش و هدایتند برای انسانها، که توضیح بیشتر رو هم در قالب روایات هم حتی تذکر دادیم. خب در این بیوت به خانه های هدایت الهی کسانی که کاملا آشنای به این هدایت و معلمان این نور هدایت الهی هستند این ویژگی رو دارند. خوب دقت بفرمایید، این ویژگی کسانی است که با چنین مظهری از مظاهر رهنمون و هدایت حضرت حق آشنا و عجین شدند. اینها بزرگانی هستند. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اشاره کردیم در انتهای عرایض دیشب که لا تلهیهم کلمه لهو رو بعض از دوستان پایان عرایض جمله رو سوال می کردن. اشاره کردم که گاه کاری رو انجام می دهیم که هیچ فائده ای در اون نیست، لغو است، عمل بیهوده، شأن انسان عاقل نیست که کار لغو کند. لذا اهل ایمان اینها کسانی هستند که والذین هم عن اللغو معارضون، مؤمنان از لغو اعراض می کنند، روی برگردانی می کنند، اجتناب از لغو دارند. گاهی انسان کاری می کند که خوب خوش می درخشد، اما خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. راه می شود این کار، این عبث است، کاری است که ناتمام باقی مانده است. این هم شأن انسان مؤمن و حکیم و با خرد نیست. سوم این که انسان کاری می کند که هدف دارد و احیانا با انگیزه است، اما بسیار ناچیز خورد. ارزش این رو ندارد که انسان خودش رو این مقدار پایین بیارد. این رو میگن لعب. این چیزیست که در هدف خلقت انسان وجود ندارد. لعب لاعبی نیست خداوند سبحان. چهارمین واژه‌ای که در کنار این سه واژه دیگر به کار برده می شود همین بود که در این آیه شریف وجود داشت، لهو. گفتیم کلمه لهو به معنای بازدارندگی است. ممکنه یه کاری اشتغالی رو انسان دارد که بسیار به جا شایسته و پسندیده است، خیلی هم شایسته و پسندیده است، اما موجب می شود که آدمی از اهداف اساسی تر و بالاتر باز می ماند. به این عمل میگن لهو. حالا این می تواند هر چیزی باشد. این لهو ممکنه همان باشد که قرآن می گوید الهاکم التکاثر، ممکنه تکاثر باشه، رفاه افزایی باشد، زرندوزی باشد، ممکنه لهو کند انسان رو. اساسا ممکنه مال و ثروت باشه، ممکنه فرزند باشه، ممکنه آرزوهای دراز باشه و در صدر تمام اینها ممکنه دنیا باشد. به طور کلی که لهو انسان از عقبا می کند و از اهداف برتر. این کلمه لهو بود که به احترام بعض از دوستان یه جمع‌بندی و توضیحی رو محضرم بارکتون بازگو کردیم. برمی گردیم به آیه شریفه. اونها که جانشون مملو و از این هدایت الهی است و دانش آموخته این نور هدایت الهی هستند، هیچ تجارت و بیعی لهوشون نمی کند، بازشون نمی دارد از یاد الهی. من همین مقدار رو باز تکمیل می کنم سخن رو، به ادامه بحث رو پیگیری می کنم. برادران و خواهران بزرگوار، اساسا می توان گفت عامل تمیز و جداسازی بین رستگاری و عدم رستگاری در دنیا همین یک کلمه است، همین مقالطه اشتباهی که گاه برای اهل دنیا پیش می آید که هدف را با وسیله خلط می کنند، منزل را، مقصد را با مسیر اشتباه می کنند. متاسفانه این مقالطه ایست که اهل دنیا عجب گرفتار اون شدن. اکثریت امروز ساکنان روی کره زمین عزیزان گرفتار این مقالطه‌اند. یعنی دنیا را برای دنیا می‌خواهند، خوردن برای خوردن، نوشیدن برای نوشیدن، شهوات برای شهوات، مقام برای مقام، پول برای پول، زور برای زور. این همین است که متاسفانه زمزمه غم‌انگیز این رو میشنوید از زبان خداوند. این لهو است، یعنی اینها باز موندن. و این دنیا، این که ذات باری تعالی با تمام امکاناتش این رو یه ابزاری برای حقیقت وجودی انسان قرار داده است، میشه تمام مقصد و مقصود آدمیان و اهدافشون. تمام گرفتاری انسان همینجا به سقوط در این نقطه آغاز میشود. اما اونهایی که دانستند که دنیا را میخواهند، زندگی دنیا را میخواهند، لوازم وجودی ما انسان ها، ضرورت زندگی ماست، اما خوردن برای خوردن نیست، خوابیدن برای خوابیدن نیست، خوابیدن هدف خوابیدن نمیتونه باشه اصلا، عقلا نمیتونه اینطور باشه. اگر این چنین است، اینها دانستند تمام این زندگی دنیا و این حیات دنیا یه اهداف برتری دارد. اینها گرفتند این هدف رو و از تمام امکانات دنیا به عنوان یه ابزار استفاده می کنند برای اون استکمال وجودشون، ارتقاء تمام کمالات نفسانی، توانمندی های درونی و پای گذاردن به افقهای نامکشوفی که پیش روی انسان وجود دارد و از عالم خردی و پستی به در آمدن. اینها تونستن از این ابزار خوب میتونن استفاده کنن در این جهت. دنیای اینها شد دنیای عالی با الف، یعنی ابزار، نه دنیای قایی به عنوان هدف و انتها. در اینجا فرمود این بزرگانی که به نور هدایت آشنا شده اند این گونه اند. اینها کسانی هستند که لا تلهیهم. اشاره کردم که از مواردی که انسان را عجب به خود مشغول می کند و باز می دارد از اهداف برتر، همین به دبستان ها و اساساً انگیزه های اقتصادی است که خیلی هم قوی است، در جای خود بسیار عالی، همان گونه که دیشب توضیح داده شد. اما هنگامی که هدف میشه دیگه کار تمام است، میشه تابع همین فلسفه‌ای که الان اشاره کردم. فرمود اینها را نه تجارتی و نه بیعی بازشون نمیدارد. یه جمله اینجا قابل ذکر است تا بعد بگوییم از چه بازشون نمیدارد. فرمود تجارت و بیع دو واجه به کار برده شد. فرق این دو واجه چیست؟ هنگامی که کسی برای مصارف شخصی خودش داد و ستد میکند، نام این بیع است. شما یه وقتی در این زندگی یخچالی نیاز دارید، نمیدونم یه عرض فرشی نیاز دارید، میرید برای تأمین حاجت خودتون تهیه میکنید و به منزل میآورید و استفاده میکنید. شما بیع کردید، شراء کردید، این بیع و شراء است. اما گاه نه، شما در این مسیر قرار میگیرید که از این راه ارتزاق کنید و کسب و کار شما باشد، داد و ستد شما میشود فروش و خرید فرش. اینجا شما دارید تجارت میکنید، این دیگه بیع نیست. پس اگر خرید و فروش برای سوداوری است، تجارت است. اگر برای اقناع و به جا آوردن مصارف شخصی است، بیع است. کدوم قوی تره و بیشتر انسان رو جذب میکنه به خودش؟ تجارت، چون بیع خردتر است دیگه. به همین خاطر ابتداعا تجارت رو مطرح میکند خداوند. اینها کسانی هستند که نه اینکه تجارت نمیکنند، در بالاترین حدش هم ممکنه تجارت کنند، اما هیچ بازشون نمیدارد این تجارت. نه تنها تجارت بازشون نمیدارد، ممکنه بگید خب تجارت خیلی دغدغه های اون چنانی دارد، باید بازدارندگی داشته باشه. حتی بی کارهای خرد زندگی هم موجب نمیشه که اینها هرگز باز بمانند و لحب شوند. از چه چیزی؟ ان ذکر الله، یک. دو، اقام صلاح. سوم، ایتاء زکات. من با حوصله سعی میکنم این سه نکته رو امشب عمده مباحث رو خدمت دوستان عزیز پیرامون این سه نکته مطرح کنم. اما فرمود ان ذکر الله، از یاد الهی. استهزار دادید، بارها گفتیم در قرآن هنگامی که نگاه میکنید شما دو گونه کلمه یاد خداوند رو میبینید و ذکر الهی را. گاه آن است که وذکر اسم ربک، یاد کن نام پروردگارت را، یعنی کلمه ذکر با اسم می آید، ذکر و اسم الله، یاد اسم الهی، وصف الهی و صفات خداوندی. گاه شما می بینید کلمه ذکر میاد بدون اسم، اذکر الله، نه اذکر اسم ربک، نه اسم خدا را یاد کن، بلکه خدا را یاد کن. تفاوت بین این دو چیست؟ هنگامی که گفته می شود وذکر اسم ربک، اینجا مقوله لفظ است، چون اسم با لفظ و تلفظ و کلام سر و کار دارد. پس این ذکر زبانی است، ذکر لفظی است، یادآوری است که بر لب و زبان می نشیند و آدمی رو دل مشغول می کند. اما هنگامی که اسم نمیاد، بدون اسم ذکر می آید، اذکر الله ذکرن کثیرا، خدا را یاد کنید، بسیار یاد کنید. اینجا هنگامی که ذکر بدون اسم است، جایگاه اون کجاست؟ قلب است و جان و اندرون انسان. این میشه ذکر قلبی، یعنی ذکری که تمام جان و روح انسان رو پر می کند. فرمود اینها رو هیچ عاملی لهوشون نمی کند، از ذکر الهی، نه ذکر اسم الله. ان ذکر الله یعنی از یاد خداوند که در جان و در وجود ایشان فرو رفته است. عزیزان من، می دانیم که جایگاه حقیقی ذکر خداوند باطن، درون و روح آدمیان است. اگر ذکر الهی و یاد الهی، استهزار دارید این ذکر که میگی منظورمون سبحان الله و الحمدلله نیست دیگه، اون دل مشغولی وجود به حقیقت اسماء و صفات الهی و حضور خداوند در جان و روح انسان میشه ذکر باطنی. مصداق اون رو بارها گفتم خدمت دوستان عزیز، این که شما در هر تصمیمی، در هر اقدامی که میخواید انجام بدید، صریحا حس میکنید در وجودتون دارید با ذات باری تعالی مشاوره میکنید و استجازه میکنید. هر اقدامی که میخواید انجام بدید، ابتداعا چیزی که در ذهنتون میآید پروردگارا مقبول توست یا مقبول تو نیست، این میشه ذکر باطنی الهی، این میشه ذکر قلبی. پروردگارا این رو من باید انجام بدم، این عمل رو نباید انجام بدم، معیار تو چیست در این جهت، این میشه ذکر قلبی. امام فرمود وجود نازنین امیرالمومنین، فرمود مصداق واقعی و معنای اساسی ذکر الله اینه که هر عملی رو که میخواهید انجام بدی، ابتداعا بررسی میکنی که با یاد الهی با رضای الهی همراه است یا همراه نیست. این میشه ذکر باطنی که مد نظر است. حالا ببینید، اگر جان و روح انسان چنین حالتی رو پیدا کند، کار تمام است. پایگاه اصلی وجود انسان جان و دل است عزیزان. اگر قلب ما به تصرف چیزی داده شد، بقیه وجود ما هم به تصرف داده می شود. نبی مکرم اسلام رد شدن، دیدن کسی داره نماز می خونه، اما در حین خواندن نماز داره اینطور می کنه، هی با ریشش بازی می کند، یقی پیراهنش درست می کند، نمی دونم لباسش درست می کند، نمی دونم بند شلوارش درست می کند. دیدن همینطور داره این حرکات اینطوری داره. پیامبر یه نگاه این کردن from the low، خشعت قلبه لخزعت جواره. اگر قلب این تسلیم خدا شده بود و آرام شده بود، اندام او هم آرام می شد. اما مشکل اینه که دل به تصرف خدا نیست. خانه دل ما را از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. این دل به صاحب دل داده نشده است. مشکل اینه. یعنی پایگاه اصلی و تصرف اصلی عزیزان جان و دل ماست، که اگر یاد الهی، محبت الهی، حضور خداوندی در دل بنشیند و قمت بر نهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند، اینجا کار تمام است. دیگه چشم ما، گوش ما، بقیه اندام ما هم در مسیر محبت او قرار میگیرد، در مسیر ذکر و یاد او قرار میگیرد. اون چه هست؟ بوده فکری برای این بالاخره دل پر پیچ و تاب و پر ماجرا کرد. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت اون نرسیده است که دلهای انسان ها و مؤمنین آرام برای خدا شود، خاشع برای خداوند شود؟ پس سخن ابتداعا در قلب و جان است عزیزان. فرمود اینها کسانی هستند که هیچ عاملی جان و دل اینها رو بازشون نمی دارد، نه هیچ محبتی، نه هیچ دل مشغولی و نه هیچ دل واپسی. ان ذکر الله و اقام صلاح، و اقام صلاح، و اقام صلاح. کلمه اول لفظش رو عرض کنم، این در از مصدر باب افعال میشه و اقامت صلاح. اون تای آخر میفته برای روان شدن کلمه و یک کسره زیر میم قرار میگیره، به جای اقامت صلاح میشه اقام صلاح. و هیچ عاملی باز نمی‌دارد اینها رو از اقامه صلاح و ایتاء زکاه. بسیار خوب. اولین چیزی که فرمود ذکر و یاد الهی بود که پایگاه اون جان و دل انسان‌ها و بندگان خداست. و به دنبال اون فرمود هیچ عاملی اینها رو لهوشون نمی‌کند از اقامه صلاح. خب کلمه اقامه صلاح به دنبال اون آمد و ایتاء زکاه. مدلی رو میبینید که همیشه در قرآن مشاهده میکنید که ذات باری تعالی جای جای این کلام مستطاب مسئله صلات و زکات رو کنار هم میچیند و بازگو میکند. اما قبل از این که این پیوند این دو رو من در حد نیاز بحثمون بررسی کنم، یه جمله رو بازگو میکنیم. فرمود ان ذکر الله، آیا اقامه صلات چیزی جز ذکر خداست؟ هیچ عاملی اینها رو از ذکر خدا باز نمی‌دارد و از نماز هم باز نمی‌دارد. خب نماز که همون ذکر الله هست، چه تفاوتی دارد؟ چرا تکرار شد که ذات باری تعالی در اینجا مطرح می‌کنه؟ این دلیل تأیید همین معنایی است که الان عرض کردم، که مراد از ذکر الله در اینجا جان و دل و باطن آدمیان است. اینا هیچ رخصت نمی‌دهند که هیچ لهوی و دل مشغولی در این دل و جان بیاید و خدا را ولو لحظه ای از صفحه دلشون به کناری بزند و غفلتی در جان و دلشون نسبت به حضور جانان ایجاد شود. حالا از این دل میان بیرون، اقامه صلاح، نماز تمام اون ذکر است. اقم الصلاه لذکری، تمام نماز ذکر است عزیزان، تردیدی نیست در این جهت. اما نکته اینه که این ذکر صلاتی که شما میبینید، این تراوش و ظهور بیرونی نیست. یعنی این روح و جان آماده انسان هنگامی که تسلیم پروردگار است، اونگاه در نماز او را در بیرون آثار او را و حضور او را مشاهده میکنید. یعنی میخوام بگم هنگامی که در کنار ذکر الله صلات رو میبینیم، نماز میشه ذکر بیرونی در قبال اون ذکر درونی. تمام اعمال نماز ذکر است، تمام الفاظی که شما در نماز دارید ذکره. و این چه زیبایی و شکوهی هم دارد این پیوند. بالاخره انگامی که نگاه میکنید به تعبیر آقایان یه هارمونی فوق‌العاده زیبایی رو شما بین ذکر عملی و ذکر قولی در نماز میبینید. یعنی اون ساعت اول که می ایستید اگر ما با تمام آداب و شرایط عمل کنیم، دست اگر درست بالا آید و تکبیرت الاحرام رو بگویید، همون تلفظ تکبیرت الاحرام همراه با حرکت دست یه هماهنگی عجیبی رو و یه توازنی رو ایجاد میکند. اینو ادامه بدید در تمام مراحل نماز، چه در رکوع اون، چه در سجود اون، در تمام لحظات، تمام حرکاتی که شما تو نماز دارید و تمام گفتاری که در نماز میگویید یه توازن ذکری است بین ذکر عملی و ذکر قولی که هر دو کاملا دیده میشه. طول ذکر سجود، طول ذکر رکوع، تمام این حالات، اینها اصلا میشه بحث های پیچیده تری درش کرد که شاید دیگه خیلی مختزای حال و مقام و محفل ما نباشد. اما نماز ذکر بیرونی است در قبال اون ذکر درونی که ابتداعا اشاره فرمود. این نکته اول. اما اون بحث اساسی این که حاجت به توصیه بیشتر از خدمت دوستان عزیز، اینی که مشاهده فرمودید صلات و زکات در کنار هم آمد و همیشه گفته این محضر مبارک دوستان، تمام انبیاء الهی از آدم تا خاتم، از آدم تا وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی، رسالت عمده این که بردوش داشتن این بود که یک، ابتداءً دلهای رمیده انسانها رو به سوی صاحب دل ببرند، آشنایی بین انسانها و حضرت پروردگار رو غبارهای این میدان رو بزدایند، دربهای ارتباطی بین انسان و خدای وجود و خالق وجود رو کاملا بگشایند، پیرایه ها رو به کناری بزنند، مشکلات این وادی رو حل کنند و معارف این میدان رو به بشر تعلیم دهند. رسالت اول پیامبران الهی همین بود است و لا غیر، یعنی اینکه دست انسان رو به تعبیر ساده و عامیانه در دست خدا بگذارند. این وظیفه اول تمام رسولان الهی بوده است. در کنار این رسالت، رسالت دوم این که حسن ارتباط و تعامل بین آدمیان رو تعلیم دهند، مشکلات این وادی رو بگشایند، به کناری بزنند و انواع مختلف ارتباط پسندیده رو آموزش به انسانها بدن از درون خانواده. و غزا ربک الا تعبدوا الا ایاه، و بالوالدین احسانا شروع کنند، رابطه فرزندان و والدین، رابطه زن و شوهر، و جعل بینکم مودتا و رحمه، مودت و رحمتی که حاکم باشد، تا تمام روابط اجتماعی که تصور اون می شود. این شأن پیامبران الهی بوده است که این حسن ارتباط و تعامل بین انسانها رو بخش دوم شریعت خودشون قرار دادن. اما نکته اول این است که عزیزان، این دو پاره دین و دیانت و فرهنگ دینی حق تقدم با بخش اول است. یعنی تا زمانی که حسن ارتباط با خداوند نیاید، حسن ارتباط با خلق معنا ندارد. تا زمانی که انسان ها جاده خانه دوست، مسیر خانه دوست رو درست نشناسند، تا زمانی که حساب خودشون رو با پروردگارشون روشن نکنند، با خلق هم توفیق چندانی پیدا نمی کنند. اصل اول، تمرکز اول رو پیامبران الهی بر ارتباط با خداوند قرار دادند. به دلیل اینکه ارتباط با خلق هم، دقت بفرمایید اینجا اشتباه نشه در ذهن مبارک دوستان، ارتباط با خلق هم با تمام عرض و طولی که الان توصیه بیشتری به اون میخوانیم از زبان معصوم، موضوعیت نداره، طریقیت داره. یعنی اگر توصیه میشوند انسانها به خلق، تعامل با یکدیگر و حسن ارتباط با یکدیگر، به دلیل این است که این محبت از محبتها جداست، حب محبوب خدا حب خداست. محبت ما به انسانها استقلالی نیست، محبت به بندگان خداست، محبت به مخلوق خداست، محبت به مصنوع ذات باری تعالاست. علت اینه، یعنی باز ارتباط به انسانها هم در پناه ارتباط با ذات باری تعالی اون معنای با شکوه و زیبایی خودش رو پیدا می کند. و الا خود این هم ممکنه برای انسان لهو باشد. یعنی آدمی که گسسته از حق باشد به ادعای اون کند و تصور کند که انسان دوست است، اما با خالق خیش و با خالق این انسان‌ها ارتباطی نداشته باشد، اینم دچار لهو شده است، اینم مانده است از هدف، اینم متاسفانه ابزار وسیله برای اون جای هدف رو گرفته است، به این اشتباهه. نمیشه. ابتداعا ارتباط با حضرت دوست است و اونگاه بازتاب اون ارتباط با خلق. اون مباحث خاصی که عارفان دارن، فلاسفه دارن، اونا در حکمت متعالیه و غیره گفته میشه. بالاخره وقتی انسان به یه جایی میرسد به اون ارتباط عالیه با هم، حالا سیر من الله مع الله الی الناس رو شروع میکند، میاد به طرف مردم. حالا باز از مردم سیر من الخلق مع الخلق الی الله رو شروع میکند، مردمان رو میخواهد با خود همراه کنند و به سوی حضرت رب ببرند. پس ببینید اصل تقدم اولی ارتباط با خداست عزیزان. اونگاه به دنبال این ارتباط با خدا دقیقا تکمیل می شود با ارتباط با خلق. یعنی از اون سو عشق از معشوق اول سر زند، ابتداعا از خداوند شروع می شود، اونگاه به سوی خلق میاد، از خلق به سوی خالق باز می گردد. این مدلیه که در شرایع الهی و در ادیان مشاهده می شود و مورد نظر. و اما در این حال این که نکته رو بازگو می کنم خدمت دوستان عزیز، اما این دین ادیان الهی من جمله اسلام بدون این پاره دوم و توجه بدون معنا ندارد. باز یعنی با همه اهمیتی که در اینجا گفته شد در بعد ارتباط با ذات باری تعالی، اگر ما ارتباط با خلق رو از این ارتباط منفک کنیم، جدا کنیم، باز هیچ مفهوم و معنایی برای این دین و دیانت باقی نمی ماند. یعنی در عین این که تمرکز بر ارتباط با خداست، اما تکمیل و تکامل با ارتباط با خلق دست می‌دهد. این پیوند و پیوستگی رو همه جای کلام الهی مشاهده می‌کنید. اگر اقامه صلات است، به دنبال اون ایتاء زکات است، اصل مسلم در تعالیم نورانی پیامبر اسلام و تمام شرایع الهی. و این اهمیت قضیه خیلی بالاست. یعنی گاه میبینیم این نوع ارتباط با انسانها عزیزان اساساً تعریف کننده میزان دیانت و معنویت انسانها میشه. اشتباه نشه در ذهن مبارکتون مجموعه بحث سیر سخن رو دقت بفرمایید. پس ببینید اصل و تمرکز بر ارتباط با حضرت باری تعالی است. تا اون نباشه نمیشه. این جمله رو بارها خدمت دوستان گفتیم: من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس. کسی که ابتداعا بین خودش و خدا رو اصلاح کنه، خدا کاری میکند که بین او و خلق هم اصلاح شود. ابتداعا شما حق رو ببینید، ابتداعا خالق رو ببینید، این دل رو به اون گره بزنید، اونگاه با اون گره و پشتوانه به عنایت او به سوی مردمان میایید. میتونید حسن ارتباط با پدر و مادر، با همسر، با دوست، همسایه، همکار، جامعه، مردم، حکومت، رعیت برقرار کنید. هنگامی که پشتوانه ما اون ارتباط شایسته و زیبا و شناخت درست نسبت به حضرت باری تعالی باشد. اما حالا که اومدیم، اهمیت این ارتباط دوم شگفت‌انگیز است عزیزان. یعنی در حدی میبینید این ارتباط با خلق رو که گاه این روایات تکاندهنده پشت انسان رو میلرزاند که لا تنظروا الى کثرت صیام الرجل و قیامه باللیل. زیاد نگاه نکنید به این طول سجده های یه انسان، به این نمیدانم برخواستن نیمه های شب اون، بلکه نگاه کنید که با مردمان چگونه سخن میگوید، آیا به صدق سخن میگوید یا به کذب. ببینید در جامعه امین مردم است یا خائن به مردم است، اونجا بگویید که دیانت او چیست و کدام است. یعنی شاخص دیانت و کاغذ ترسلی که نشان میدهد اون ارتباط اصلی صادقانه است یا کاذبانه است، ارتباط با مردم عزیزان. اونهایی که ادعای اونچنانی میکنن که در محراب زهد و عبادت فرو رفتند، اگر در این وادی ارتباط با خلق کمیتشون لنگ باشد، بدونید اون چه میگوین بازی بیش نیست و ادعای بیش نیست. اونچنان این بعد دوم ارتباطی با خلق قوی دیده میشه در معارف دینی که گاه انسان مبهوت میمونه در این جهت. من مایلم اختزا میکند این ایام، خیلی نیاز داریم عزیزان تو این دنیای امروز و این شرایطی که انسانها بیشتر متوجه خود و منافع خودشون هستن، خیلی نیاز داریم این مبانی رو بهتر بکاویم و با نگاه زیباتری به این مسائل نگاه کنیم. من به عنوان نمونه میخوام شاهد مثال عرض کنم خدمتون در اهمیت این پاره دوم و بخش دوم دینداری و مجموعه دین در خدمت بخش اول. یعنی ارتباط درست با خلق و بندگان خداوند که می تواند مکمل و تکمیل کننده ارتباط انسان با حضرت پروردگار باشد. اگر نباشه ما یه بال بیشتر نداریم و اون یک بال هم مشخص است که نمی تواند پرواز کافی و لازمی رو برای ما ایجاد کنند. از کردم به عنوان شاهد مثال میخوام، نمونه مثلا میخوام بخونم خدمتون. اون چه عرض میکنم از جلد 71 بهار مجلسی است، صفحه 283 بابی رو شروع میکنند مرحوم مجلسی. اساسا قبلش رو بگم اب نداره، به بهانه کتاب حج فقیهان صاحبان روایت و خبر هنگامی که آداب حج رو مطرح میکنن که حاجی وقتی به حج میرود با همسفرانش باید چطور عمل کند. خیلی جالبه اینا. اینا کجاست؟ اینا رو کی میگه؟ اینا کجا مطرح میشه برای مردم؟ تمام ریزکاری ها به تعبیر عامیانه قندتون رو چطور بردارید بذارید تو قندان در پیش عرض به خدمتون حاجیان خانه خدا. مثال عرض میکنم، تمام جزئیات این سفر آداب اون گفته شده است، از در به خانه تا بازگشت به خانه در کتاب حج. اسم این هست کتاب العشره. به بهانه این آداب بعد میان کل آداب با جامعه رو روایاتش رو بازگو میکنن بزرگان و محدثین و فقیهان که تمام آداب مردمداری روش زندگی با جامعه چیز. اسم این هست کتاب العشره، یعنی معاشرت با مردم با چگونه باشه. بعد تو این باب یه بابی رو مجلسی باز میکنن، باب و قضاء حاجت المؤمن و سعی فیها. باب قضاء به جا آوردن خواسته، پاسخ مثبت دادن به خواسته مؤمن، یه انسان مؤمن و تلاش کردن در این جهت. من نگاه سرانگشتی می کردم، شاید در مجموع روایاتی که در این باب ایشان نقل می کنن حدود 200 روایت که هر کدام از اینها تکان دهنده، خواندنی و زیبا که عمق این ارتباط رو نشان میده. من یکی دو نمونهش رو عرض کنم خدمتون، لذت ببرید واقعا. خب کسی بازگو میکنه که خیلی مرد بزرگی است، حنان ابن صدیر عن ابی قال کنت عند ابی عبد الله فذكر عنده المؤمن و ما یجب من حقه. در پیش وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام نام مؤمن و حقوق مؤمن و ارتباط با مؤمن و چنین مسائلی مطرح شد. فقال لي يا ابا الفاز انا احدثك بحال المؤمن عند الله، میخوای اوضاع مؤمن در پیش خدا رو برات بگم. این حدیث مقدماتی داره خارج از بحث ماست، اما من عمدن میخونم چون خیلی زیباست. قال بلا، خیلی مایلم بدونم حال روز مؤمن رو. فحدثني جعلت فداك، خدا مرا فدای شما کند. ممکن است بگویید فقال اذا قبض الله روح المؤمن صعد ملكاه الى السماء، هنگامی که خداوند قبض روح مؤمن می کند و روح مؤمن رو می ستاند، اون ملائکه‌ای که همراه او بودن ضبط و ثبت اعمالش می کردن بر می گردن به مکانهای خودشون در ملکوت. فقالا یا رب، اینها میگن ای پروردگار، عبدک و نعم العبد، بنده تو بود و خوب بنده بود این مؤمن. کان سریعا الى طاعتک، در طاعت تو کندی نمی کرد. بطیعا عن معصیتک، اگر میل به معصیت در او ایجاد میشد خیلی تزلزل، خیلی تأنی میکرد تا دیگه انجام نمیداد معصیت را. وقد قبضته الیک فما تأمرنا من بعده، گرفتی تو روحش را به سوی خودت، حالا مأموریت ما چیست بعد از این؟ خوب دقت کنید. فیقول الجلیل الجبار، خداوند جبار میگوید برگردید. کی گفت بیایید؟ احبطا الی دنیا، شما ملائکه موظفه او برگردید به دنیا. و کونا عند قبر عبدی، در کنار قبر و مزار او ساکن شوید. و مجدانی و سبحانی و هللانی و کبرانی و اکتبا ذلک العبدی حتی ابعثه من قبره، برید تا خود قیامت که این بنده ما از قبرش مبعوث میکنم تسبیح کنید، تحلیل کنید، تکبیر کنید و تمام ثواب اون رو یک جا بنویسید برای این بنده من. ثم قال لی، بعد حضرت به من فرمودن که الا ازیدک، میخوای بیشتر من در مقام مؤمن در پیش خدا برات بگم؟ بگو. فرمود اذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال یقدمه امامه،
هنگامی که انسان مؤمن از قبرش برمیخیزد به طرف قیامت بیاد، میبیند یک تمثلی مقابلش میشه، یه هیئتی رو و هیبتی رو مقابل خودش میبیند. فکلما رأى المؤمن حولا من احوال یوم القیامه فقال له المثال لا تجزع ولا تحزن. هر که میبینه این وحشتانی قیامت رو، اون تمثلی که پیش روز بهش میگه نترس، نگران نباش، من با تو هم. و ابشر به سرور و الکرامه، بشارت و خوشخبری به او میدهد از سوی خداوند سبحان. فما یزال یبشره به سرور و الکلامه من الله سبحانه و تعالی حتی یقف بین هدی عز و جل، تا میرسد به محاسبه الهی و حاسبه حسابا یسیرا، خیلی سریع حسابش انجام میشه. و یعمر بهی الالجنه، و دستور داده میشه به سوی بهشت و رضوان الهی. و المثال و امامه، اما اون مثال هنوز باشه. فیقول له المؤمن، مؤمن بعد بهش میگه که رحمک الله نعم الخارج معی من قبری، تو چه خوب کسی بودی با ما، همراه ما از برزخ تا قیامت آمدی و تا الان تا در بهش ما رو بدرقه کردی. ما زلت تو بشرونی به سرور و کرامه من الله عز و جل حتی کان، مدام تو بشارت برا من آوردی. من یه خواهشی دارم، میشه خودتو معرفی کنی؟ فمن انت؟ بعد چی میگه؟ فیقول له المثال، اون مثال میگوید انا السرور الذي ادخلته على اخيك المؤمن في الدنيا، من اون شادی هستم که تو در دل یک مؤمن در دنیا وارد کردی و غم رو از دل یک انسان بیرون کشیدی، من اون عمل تو هستم که چنین تمثل پیدا میکنم. خلقنی الله لأبشرک، خدا من آفرید و اجازه داد بیام که این بشارت ها رو بتونم تو رو همراهی کنم. ببینید یک سرور در جان و دل یک انسان مؤمن وارد کردن و غم و اندوه رو از خانه دل حزینی برون آوردن. اونقدر ابعاد گسترده‌ای داره این بحث، خیلی وسیع و عمیق است. اجازه بدید من از نوع دیگه‌شم خدمتتون از همین باب بخونم. خرج تو ذات سنت نهاد جان، گفت سفر حج بودیم و فانصرفت الى ابي عبد الله الصادق، وارد شدم بر وجود اون باره که امام صادق، فقال من اين بكيا مشمع ال، فقلت جعل فدا كنت هاجن، کجا این دور برا، گفتم ما حاجم دارم سفر حج میام. فقال او تدري مال الحاج من الثواب، آیا میدونی ثواب حج رو، میدونی واقعا حقیقت حج چیست؟ فقلت لا ادري حتى تعلمني، آقا بفهمین تو بدانم. فقال ان العبد، خوب گوش کنید، اینها قسمت اولش خارج از بحثه اما مقدمه بحثه، اذا طاف العبد به هذا البيت، دیشب گفتیم البيت یعنی چی؟ یعنی کعبه. هنگامی که انسان طواف میکند به این کعبه، اذا طاف البيت به هذا البيت اسبوعا، هفت مرتبه، و صلى ركعتي، دو رکعت نماز میخواند در پس مقام ابراهیم، و سعى بین الصفا والمروه، بین صفا و مروه سعی میکند، كتب الله له 6000 حسنه، خدا برای او 6000 حسنه مینویسد، و خط عن 6000 سیئه، و 6000 سیئه و خطا را از او حذف میکند، و رفع له 6000 درجه، 6000 درجه مقام او را بالا میبرد، و قضا له 6000 حاجه لدنیا، خداوند 6000 حاجت او را قضا میکند، و دخل لول الاخره، به اینها ذخیره میشه این حوائج برای آخرت او. من ما تو متحیر موندم، مثل الان ما چی اعدادی رو دارن حضرت میگن، خیلی شبه بالاست، خیلی قوی دارن عدد میفرمان حضرت. البته به شما عرض کنم اینا هیچ چی نیست ها، اینا هیچ چی نیست، این 6000 و 7000 اینا هیچ عددی نیست اصلا در قبال حقیقت وصل، در قبال حقیقتی که انسان متصل میشه به مبدع فیض حضرت ذوالجلال با حج. دیگه اونجا وقتی وصل شدی به دریا، وقتی شد مازا دریاییم و دریا می رویم، دیگه اصلا این عدد مطرح نیست، تو خودت متصل شدی به مستر فیض. نمیخوام دیگه بیش از این وارد این مقوله بشم. خب جوئل دو فداک ان هازا لکثیر، آقا خیلی عدد رو بالا فرمودید. فلا، حالا دقت کنید، فقال افلا اخبرو که به ماهو و اکثر و منزالک، میخوای از اعداد و ارقام بالاترم بهت بگم یه چیزایی؟ قلتو بلا آقا بفرمایید. قال علیه السلام، عزیزان، برادران، خواهران بزرگوار، لقضاء حاجت امرئ مؤمن افضل من حجت و حجت و حجت حتی عد عشر حجج،
فهمدن یک حاجت انسان مؤمن رو روا کردن، از حج 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 شماردن تا ده حج، فهمدن از ده حج فضیلت بالاتری دارد. یعنی تمام اون اعداد قبلی رو ضرب در ده کنید، یعنی اون 6000 ضرب در ده کنید بشه 60000. 60000 تجربه فرمودید و واقعا عجیب است. یعنی اون چنان تکان میدهد انسان رو، به شعف میارد این حسن تعامل و ارتباط با خلق. قال تبسم الرجل فی وجه اخی حسنتون، یه لبخند ساده میزنید به صورت انسان حسنتون. و صرفه الغذا عن حسنتون، یه چیزی که آزارش میده، با پاتون میبینید یه سنگیه تو مسیر، میزنید کنار که اگه کسی میره به پاش نخوره، حسنتون. و ما عبد الله به شیء احب الله من ادخال سرور علی المؤمن، خدا عبادت نشده است به چیزی با فضیلت تر از شادی وارد کردن در دل مؤمن و غم را از دل او به در بردن. و من یه روایت دیگه بیشتر نمیخونم، خیلی دلم میخواست که بعضی از نکات دیگر رو بگم، باید دو سه جلسه فقط همین روایات رو خدمت دوستان عزیز میخواندیم، اما من یه جمله کوتاه دیگه میگم، این هم عجیبه. گفت بینما انا اطوف و قد سألنی رجل من اصحابنا قرض دینارین، در حال طواف بودم، طواف شوط دوم سوم بودم، یکی از گفت آقا من دو سه دینار بدهی دارم، میشه من لطف کنی؟ گفتم که اقعد حتی اتم توافی، باش تا من هفت شوطم رو تمام کنم بیام خدمتت انجام بدم. وقت توفت و خمسه اشماد، من پنج دور رفته بودم، فلما کنت فی السادس، شوط ششم که شدم، اعتمده علی ابو عبدالله، یه مرتبه از ساده دیدم ازت اومدن، شاید در شرایطی بود که سن به اینها اقتضا میکرد، دیگه تکیه دادن به من به نوعی در طواف، دستشون رو به دست من گرفتند، منم فوز عیده هو علا من کبی، دست حضرت روشونم قرار دادم و گرفتم و فاتمم تو سابه، دور هفته من تموم شد، اما حضرت هنوز دور اول دوم بودن مثلا. و دخل تو معه فی توافه، شروع کردم با حضرت کراهیتن اخرجن، بخواد اگه نکنه من از حضرت فاصله بگیرم، و خب معتمدون علی، حضرت به من تکیه کردن. فاقبل تو کل ما مرر تو به رجل، این بند خدام که از من چیزی میخواست بیرون طواف ایستاده بود، ما که از جلوش که رد میشدیم هی میگفت آه او دو دینار، اون دو دینار، اشاره میکرد ما رو صدا میزد. کل ما مررت به رجل و هو لا یعرف ابا عبدالله، حضرت رو نمیشناخت اون و گمان میکرد که من نسبت به حاجتش میخوام فرار کنم، دارم زیرابی میزنم در میرم، مثلا به بهانه طواف میگیم آقا نماز جماعت دیر شده مثلا فلان. فاقبل یوم یلی بیده، آقا بیا دیگه این دونه رو بده، چه فرار میکنی فلان اینها. فقال ابو عبدالله، حضرت نگاه کردن گفتن چیه جریان، مالی ارا هازا یومی بیده، این چرا اشاره میکنه به تو؟ فقلت جوئلت فداکی ینتظر حتی اطوف و اخرج الی، منتظر تا من طوافم تموم بشه برم، از من یه خواسته ای دارد. تا که این جمله رو گفتم حضرت خودشون از من جدا کردن. فلما اعتمدت علی کرهت ان اخرج بعدک، حضرت فهمیدن خودشون جا کردن، فهمیدن فخرج عنی و دعنی و اذهب فاتهی، برو امامت رو بگذار اینجا، برو حاجت این مؤمن رو قضا کن. رفتم بیرون، کار رو انجام دادم، دیگه حضرت رو ندیدم. فلما کان من القد، فردا رفتم خدمتشون، دخلت علی و هو فی حدیث مع اصحابه، حضرت در جمع یارانشون در حال تدریس بودن، نظر الی، نگاه من کردن، سخنشون رو قطع کردن، ثم قال، بحث رو عوض کردن، فرمودن لئن اسعا مع اخ لی فی حاجت حتی تقضیه احب الی من ان اعتق الف نسمه و احمل علی الف فرس فی سبیل الله مسرجتا ملجمه. چی من ترجمه کنم برای شما؟ اگر من توفیق این داشته باشم که یه حاجت یه مؤمن رو روا کنم، مانند آن است که بندگانی رو در راه خدا آزاد کردم و مانند آن است که بر هزار اسب کارآمد در جهاد نشسته و اسب دواندم. این جایگاه ارتباط با خلق است عزیزان که مکمل ارتباط با حق می شود. اگر اون ادعای اول باشد دومی نباشد، به
کار لنگ است. اگر دومی باشه ادعای اون کنیم، اولی نباشه این ادعای بی خود است. هیچ کدام از این دو به تنهایی مقبول نیست. این نکته ایست که مملو و پر تعالیم این دین از این. بارها گفتیم دستی به جام باده و دستی به زلف یار، رقصی چنین میان میدانم آرزوست. فرمود هیچ عاملی اینها رو لهبشون نمی کند، از اقامه صلاح و ایتاء زکا، از برپا داشتن صلات، ارتباط درست با خداوند و ارتباط با خلق. اما اینجا همین کلمه اقامه صلاح رو هم یه توضیحی بگم. بارها تو این بحث گفتیم اما باز باید گفت که در بند اون مباش که مضمون نمانده است. یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت. اقامه صلاح رو مثل همیشه مشاهده می کنید در قرآن، اقامه صلاح نه سلو و فعل صلاتو. یه مرتبه خدا تو قرآن از مسلی گفته است که ای کاش همونم نمی بود. فویلون للمسلین، مرگ بر مسلین، نفرین بر مسلین. فقط یه جا خدا گفته است، هر جا فرموده است مقیم صلاح، اقامه کننده نماز و اقامه نماز. میخوام الان امشب این جمله رو خدمت دوستان بگم، ورای اون چه که در این موارد و مباحث همیشه گفته این خدمت دوستان. ببینید از باب اعرف القرآن بالقرآن، از باب این که میشه واژگان قرآن رو به کمک خود واژگان دیگر قرآن فهمید، اقامه نماز همون تعبیر دیگری است که خدا در قرآن در مورد نماز به کار می‌برد. از مهمترین تعابیری که خدا در مورد نماز در قرآن به کار می‌بره، در سوره مبارکه مؤمنون هم به کار برده است، از ویژگی‌های اهل ایمان چیست؟ اینها کسانی هستند که والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اینها محافظه بر نماز دارند. ببینید عزیزان، اقامه نماز نماز خواندن نیست، به تعبیر دیگر قرآن همین است، محافظه بر نماز است. حالا محافظه بر نماز چیست؟ اصلا محافظت یعنی چی؟ یعنی حفظ و نگاه داشتن. محافظ اون کسی است که نگاهداری میکند، مراقبت میکند. دقیقا در لغت هنگامی که نگاه میکنیم، کلمه محافظ معادلش اگر بخواد بگید از همون ماده اقامه باید بگیم، میشه قوام. خواندید در سوره مبارکه نساء، الرجال قوامون علی النساء، یعنی چه؟ مردان قوامند بر نساء، مردان موظفن که حفظ کنن، به حمایت کنن از زنان، باید سعی کنن اینها رو پابرجا کنن، مراقبتشون کنن. دو تعهد عمده مرد مسلمان در زندگی خودش به همسرش دارد، یک تعهد اقتصادی دارد، دوم تعهد امنیتی دارد، حفظ ناموسش، حفظ اقتصاد زندگی زنش، حفظ جان زنش. اینا تعهدات مرد مسلمان است، میشه قوام. قوام اونی که صغیران و به نوعی کودکان خردسال رو حمایت میکند و حفظشون میکنه میشه چیه این بچه ها؟ قیم صغیر میشه. این از همین ماده است، از ماده قوام است، یعنی حفظشون میکند. پس حفظ و قیام با هم متقارب المعنا هستند، معنای نزدیکی دارند. اگر قرآن میفرماید اقامه صلاح یعنی حفظ صلاح، حالا بفرمایید چیه نماز رو ما باید حفظ کنیم؟ سه چیز را. در نماز اگر سه چیز اون حفظ شد، شما به اوج میرسید. نماز شما رو به همه چیز میرساند، چون میدونید حالا که من وارد نشدم دیگه در این بحث‌های اخیر و در اون شکوه و سال اینا، دیگه این مباحث گفتیم که حقیقت عزیزان این که از ارتباط با خداوند تعبیر به صلات میشه، چون مصداق عدمه، چون جامع‌ترین ارتباط با ذات باری تعالی همین نمازه که خدا همه چی رو توش جمع کرده است، از عرفان و برهان و همه چی تو نماز رو خداوند به زیباترین شکل اون گردآوری کرده است و علامت گذاری کرده است اینها رو. اما این نماز سه چیزش باید حفظ بشه. یک، محافظت نماز، یعنی محافظت اسباب و شرایط نماز. شرایط نماز ما باید مراقب باشیم، حفظ کنیم اینها رو. یعنی بالاخره نماز یه وقتی میخواد، یه زمانی میخواد. فرمودن اعرفوا شیعتنا کیف محافظتهم علی مواقیت الصلاة. ببینید چقدر حساسیت دارن دوستان ما به وقت نماز. این دلیل وابستگیشون به ماست، این دلیل تعهدشون به ما خاندانه، که نسبت به وقت نماز حساسیت دارن، منتظرن. مثل اینکه وقتی میگه حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، بشتاب بشتاب، اینا به تمام وجود میگن لبیک لبیک. اصلا دیگه وقتی تو مرا میخوانی، بعد من جای دیگری مثلا فرض بفرمایید دلم مشغول کنم، یه حالت این چینی دارن در وجودشون. از شرایط نماز تصور بفرمایید طهارت است. گاهی دوستان از من سوال کردن در پرسش پاسخ‌ها که ما چه کار بکنیم که نمازمون اون حالتی نشه که رکعت اول عرض به خدمتون کار صبحمون انجام میدیم، رکعت دوم پیش از ظهر، رکعت سوم کارهای بعد از ظهرمون دیگه، بعد به الحمدلله دیگه تمام کارمون ردیف کردیم، برنامه‌ریزی کردیم، چهار رکعتمون تموم شد الحمدلله. السلام علیکم و رحمت الله. خدمت دوستان عرض کردم یکی از مقدماتی که در این جهت کمک میکند که نماز آدمی فارغ البال از این مسائل باشد، طهارت و وضوء درست است برای نماز. وضوء شاداب درست با توجه با حضور، حفظ شرایط، حفظ طهارت درست، حفظ وقت، حفظ آداب، بالاخره خذوا زینتکم عند کل مسجد. یعنی واقعا هممون رو عرض میکنم این حالت ما نداریم که شما وقتی شده هیچ وقت مثلا وقتی بخواید نماز بخونید برین لباس زیبا بپوشید، عطر بزنید، خودتون رو مهیا کنید، در یه ملاقات دوستانه نزدیک یوم لقاء رب العالمین رو ببینید، آمدم با آغوش تو الله اکبر محبوب من. آیا اینطور میشه؟ نه، یه بیرجامه پاشه، یه زیرپوش اونچنانی هم برش و نصف زیرپوش هم آمده از بیرجامه بیرون و میگه الله اکبر، بعدم شیرجه میزنه بسم الله تعالا کجا بودی تعالا. این عرض به خدمتتون میشه این چنین چیزی. خب این دیگه سالی که نگوست از بهارش پیداست، این نمیشه اون زیبایی و شکوهی که در نماز، این حفظ به شرایط نماز نمیشه عزیزان، این حفظ شرایط است. قدم اول. دوم، شرایط نماز رو حفظ میکنیم، یه چیز دیگه هم باید حفظ میشه، موانع نماز رو باید حفظ کنیم، باید خودمون رو از موانع نماز حفظ کنیم. یه چیزایی که با نماز نمیسازه، یعنی نمیسازه. من میگم و سلام علیکم و رحمت الله، اومدم بیرون از در مسجد، اومدم بیرون تا که مقابلم میرسه میگه حاج آقا این جریان بدهی ما چی شد؟ میگم به حضرت عباس قسم، به همین گنبد قسم که وضعمون اینطور است، اونطور است، اینطور است، فلان است، هنوز تسبیحم تو دستم تا در حجره. نمیشه، نه دم خروس نه قسم هست عباس. باید حفظ از چیزهایی باشد که با نماز نمیسازد. عزیزان ببینید، این بحث بحث بسیار مهمیه. گاهی بعضیا میگن آقا فلان کس، مثلا فلان خانم، حالا بعضیا که حساسیت بیشتری دارن، بالاخره پوشش در همین سوره مبارکه خواندیم به نص صریح قرآن ولی از ربن بخمرهن، یکی از واجبات قرآن است، اما حالا این واجب رو کسی عمل نمیکند، نمیپوشاند زنی سرش رو، عفاف رو ندارد، پوشش رو ندارد، حالا جمع خانوادگی و غیره که نداره دیگه. یعنی بفرمایید شوهر خواهر با مرد درون خیابان در قرآن از جهت محرمیت چه فرقی داره؟ هیچ فرق، هیچ فرقی نداره که. پسر خاله با پسر خاله نمیدانم عرض به خدمتون مارکوپولو برای ما چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره، یکیه، فرقی نداره. در پوشش هیچ فرقی بین اینها نیست، ما خودمون رو گول میزنیم و بازی میدیم به این حرفا. حالا یک کسی بالاخره این عمل نمیکنه، سوال میکنم فلان خانم پوشش نداره، بعد روزه هم میگیره ماه رمضان، این روزش درست؟ خب بله، بله. خب این روزش در جای خودش، بی افافیش هم، حالا اگر بی پوششیش هم بگیم، در جای خودش، اون مشکل رو دارد و این حسن رو دارد. یعنی خداوند نمیاد اینها رو بگه حالا این در این ضرب در این میشه، این میره کنار، این میره کنار، این میره کنار، پس هیچی نموند یا خیلی موند. نه، اینطور کاسبی خداوند حساب نمی کند قضیه رو. اما در کمال شخصیت انسان و در اثر گذاری این اعمال، بله. در این که چوب نمی خورد، بله، این خانم چوب بی روزه‌ای و بی نمازی نمی خورد، ولو چوب بی پوشششو بخورد پیش خداوند، اما چوب اینها رو نمی خوره. اما این نماز و روزه هم میشه لعلکم تتقون؟ نه، این تقوا براش نمیاره، این روزه تکلیف رو ساقط میکنه. وقتی تقوا میارد که انسان مجموعی به دینش نگاه میکند، یعنی تمام فرامین خداوند رو میپذیرد، این میشه تقوا. انما یتقبل الله من المتقین، اینجا مقام قبوله، اینجا جاییست که خداوند مهر قبول رو بر این وجود میزند و بعد میشه ارتقا 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 بلندی این انسان. این خیلی نکته مهمیست. حالا تو نماز یه کارهاییست، دروغ میگم من، این مانع قبولی نماز منه، وعده میدم همین فردا زیرش میزنم، این مانع قبولی نماز من عزیز من. نه اینکه بگی آه پس حالا که من دروغ میگم نماز چه فایده، نه نه، بخون دروختم بگو، حالا اگه خیلی مایلی ابته نگو، حالا من شوخی میکنم. عرض به خدمتون، یعنی نمازت ساقط میکنه تکلیفت رو، اما متاسفانه اون دروغ مانعی میشه که این نماز تو معراج المؤمن نیست، تو رو بالا نمیبره، فقط تکلیف ساقط میشه. اما اگر دروغ نگفتی، اگر ظلم نکردی، اگر اخلاقتو درست کردی با زن و بچت، اگر ربا نخوردی، اگر مراقب این مسائلت بودی، حالا این نماز تو میشه معراج المؤمن، حالا تو رو آن به آن به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را. به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را. بعد نماز تو میشه وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله برگردد. بعد میشه اون حالتی که دیدید از بعضی از بزرگان وقتی میگفتن الله اکبر، تمام زمین و زمار دیوار مسجد میلرزید، تا به میانه میرسید عمامه از سرشون باز میشد میافتاد. شاید باشن کسانی که با این اسمی که عرض میکنم تو این شهر مشهد آشنا بودن، با مرحوم آیت الله اسد یونس اردبیلی که تو همین حرم مطهر مرحوم پدر میفرمودن وقتی نماز رو میبست به میانه، از اونایی بود که سابقه های مبارزاتی با رضا خان پهلوی اینا هم داشت، آدم خیلی قوی و در علم هم پهلوان بسیار جدی، به میانه این رکعت اول، به انتهای رکعت اول که می رسید عمامه از سر آقا باز می شد، اون حالتی که در نماز پیدا می کرد. توجه دارید؟ دیگه وقتی موانع میره نماز میشه چی؟ میشه معراج دیگه. این اصلا تو عین آغوش خداست، اصلا عین آغوش الهیست. پس دومین حفظ، اول حفظ شرایط نماز، دوم حفظ موانع که نگذاریم این موانع، کمک کنیم به خودمون عزیزان. حیفه این زحماتی که داریم میکشیم در این جهت، بعد با یه کلام نابجا، با یه درست است و غلط است، با یه تصدیق و تایید تکذیب، نه دیدیم نه شنیدیم نه فلان، بله همین طور است، بله ما هم میگیم فلان، با یه کلمه میبینید آقا این نماز از بین بردید، اون آثار معنویشو بردیم، فقط شد نماز چوب نخوردن، اسقاط تکلیف. این حفظ دوم. حفظ سوم، حالا نماز با همه خصوصیاتی که ما میخونیم، اساسا ماهیت نماز و خصوصیت نماز نور، عزیزان از مصادیق الله نور السماوات، اصلا نماز ماهیتش نوره. ببینید نماز بینش میدهد، آرامش میدهد، اصلا نماز چشم انسان رو باز میکنه، نماز آرامش در جان انسان میدهد، تسکین میده به انسان نماز. ولی ذکر الله اکبر، آدمی رو به اون ذکر اکبر میرساند نماز، تمام این حالا تو نمازه میشویه. بارها این حدیث رو خوندیم نهج البلاغه خدمتون که امیر المؤمنین فرمود و شبها رسول الله وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی. نماز رو به چشمه آب گرم معدنی در درب خانه شماها تشبیه کرد که 5 نوبت خودتون داخلش میشوید. حلیب قاهلی همنت درین، اگر کسی 5 نوبت دوش بگیرد به آب گرم معدنی، آیا بد چیزی آلودگی بر او میماند؟ امیر المومنین میفرمد آیا آلودگی میماند؟ نه، چنین ظرفیتیست نماز، میشویه، حالت شویندگی داره. مطهر عزیزان چقدر زیباست دمدم ظهر که میشه ملائکه الله میگن قومو الان ایرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فدفعوها بالصلاه. پشتتون سنگین کردید، برید نماز تا خداوند اینا رو سبک کنه، ملائکه پاکش کنند. خب حالا ما اومدیم ایستادیم به این آثار نماز اومد تو وجودمون، سجاده رو بستیم رفتیم بیرون، دو حالت داره، یا این آثار نماز رو با خودمون میتونیم ادامه بدیم، یا ادامه نمیدیم تو مسجد و تو سجاده میگذاریم. محافظت سوم، محافظت بر آثار و برکات نمازه که به دست اومده. این رو خیلی دوستان عزیز من دیدید، میرید دیدن این حاجی که از حج اومده، از عمره اومده، چهرش نگاه میکنید دو کلام بهتون حرف میزنه اشکاش میباره، نمیدونم یا اون شب تو منا نمیدونید چی شد، وقت رمی جمره خدا میدونه احساس کردم شیطان رو مستقیم چه کردم و دست خدا رو دیدم، تو طوافم این طور شد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. بعد 3 ماه بعدم ایشان رو زیارت میکنید، 6 ماه بعدم زیارت میکنید، میبینید با یه ادبیاتی داره صحبت میکنید، یه جوری صحبت میکنید، خیلی فرق داره. بعضی از همین دوستانم واقعا خودشون همین میگن چیکار کنیم این حالات خوب بمونه، این همین مسئله نمازه. یعنی محافظت بر آثار. این که نماز تو مسجد و محراب و لحظه نماز و 4 دقیقه و 5 دقیقه نباشه، بلکه آثار نماز از نمازی تا نماز دیگر با ما باشه، این نیاز به محافظت داره. باید حفظش کنیم این آثار رو، تمام تلاشمون رو میکنیم، از خداوند استمداد میجوییم این آثار رو حفظ کنیم. پس اقامه نماز عزیزان حفظ نماز است، حفظ شرایط نماز، حفظ موانع نماز و حفظ آثار نماز. فرمود اینها رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة، هیچی اینها رو باز نمیدارد از یاد خداوند و ارتباط با حق و ایتاء زکا. من میخواستم این ایتاء زکاتشم بگم تا یخافون یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار رو دیگه متاسفانه وقت گذشت به پایان رسید و باقی موند این قسمت رو که انشاءالله باید فردا شب محضر مبارک دوستان بازگو کنم. پروردگارا به عظمت قرآن، به نورانیت کلامت، به جلوات بلند رسولت، پروردگارا توفیق ذکر خودت را آن به آن به ما عنایت بفرما، توفیق درک لذات صلات و عبودیت رو و روزداری را به ما بچشان. پروردگارا آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دست خودت جدا مکن. پروردگارا ارتباط ما رو با خلقت آنگونه که تو میپسندی قرار بده.